Θεόντο, σοτέλ βεσίλ ενέστη, δε μεν χαρόν κενέστη, αζόντζοντο, σοτόμα.
در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه ها و نوبت میرسه به برنامه روزی روزگاری قانون کاری از گروه جامعه.
روزی روزگاری قانون
قانون خوب به روایت فرهنگ. اینجا رادیو فرهنگ است.
سلام، شبتون بخیر. احسان همتی هستم و افتخار دارم که امشب هم مثل برنامه قبلی به اتفاق همکارانم در خدمتتون باشیم. ما در برنامه روزی روزگاری قانون از مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی میگیم و نقش قانون در توسعه کشور. لطفاً تا انتها همراه ما باشید. ضمناً سامانه پیامک ما 30558 هم در اختیار شماست. ما منتظر نظرهای شما هستیم. پارلمان مهمترین ساختار حکومت‌های دموکراتیکه. اگه کشوری بخواد نظر مردمش رو در ساخت جامعه اولویت بده، قطعاً باید مجلسی قوی داشته باشه. نمایندگانی که باید ارتباط مستقیم با توده‌های ملت داشته باشن و همچنین مجمعی از نخبگان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور باشن. برای رسیدن به این هدف دو محور لازمه. اول ساختار قانون اساسی اجازه تشکیل این گونه مجلس رو بده و دوم اراده مردم بر انتخاب بهترین ها باشه. در جمهوری اسلامی قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی سنگ تموم گذاشته. هیچ کسی نمیتونه مجلس رو منحل کنه و تنها نهاد اصلی قانونگذاری مجلسه. در مرحله دوم هم مردم هستن که با انتخابشون مجلسی قوی میسازند.
خب ازتون دعوت میکنم همراه باشیم با همکارم، بخشی رو براتون آماده کرده، با هم بشنویم، برمیگردیم.
وقتی سپهر اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه را مرور میکنیم به این نکته میرسیم که همه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی باید به سمتی برود که کلیت ساختار جمهوری اسلامی را حفظ کند و ارتقا دهد. این مهمترین اصل است.
امروز ایجاد اختلاف، هر اختلافی باشد، و کارهایی که اختلاف انگیز است، هر کاری باشد و با هر اسمی باشد، این مضر به اسلام است و مضر به انقلاب است.
فعالیت‌های سیاسی و در رأسان انتخابات هم یک روند روح‌افزا در جمهوری اسلامی تفسیر می‌شود که رابطه مردم، اسلام و حکومت را قوت می‌بخشد. از همین رو در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری، انتخابات نعمت بزرگی است.
نفس انتخابات خیلی اهمیت دارد. این نعمت بزرگی، واقعاً نعمت بزرگی است این انتخابات. این هم از برکات نگاه روشن و عمیق امام بزرگوار ما بود. بودن کسانی در همون زمان که معتقد بودن حکومت اسلامی است انتخابات لزومی نداره. امام فرمود نه، انتخابات باید باشد و منشأ اثر باشد، مردم تصمیم بگیرن، مردم انتخاب کنن، اون چی که مردم میخواهن اون بشود. نتیجه این سیاست این شد که مردم در کنار انقلاب در وسط میدان باقی موندن و تا امروز به حمدالله باقی موندن.
اما همیشه این سوال بوده که رابطه مردم و دین در انتخاب اصلح چیست؟ نظرات مردم در انتخابات چه نسبتی با اسلام دارد و شهروندان چگونه باید به انتخابات نگاه کنند؟
و حضور مردم در صحنه انتخاب یا رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس یا بقیه انتخابهایی که مردم می کنند هم حق مردم است، هم تکلیفی است بر دوش مردم. مردم تعیین کنندن در نظام اسلامی، این هم از اسلام سرچشمه می گیرد.
کاملا مشخص است که در جمهوری اسلامی باید احکام اسلامی اجرا شود، اما همین نظریه می گوید خواست مردم هم چیزی غیر از اسلام نیست.
اسلام گرایی در نظام اسلامی از مردم گرایی جدا نیست. مردم گرایی در نظام اسلامی ریشه اسلامی دارد. پایه و اساس حق مردم در این انتخاب خود اسلام است. نظام مردم سالاری ما که مردم سالاری دینی است، دارای فلسفه است.
امشب برای درک بهتر اهمیت مجلس در مردم سالاری ایران با دکتر رضا بازرگان گفتگو میکنم، حقوقدان و هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
خواهش میکنم. به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیوی فرهنگ.
دکتر بازرگان، همونطور که میدونید سیاست‌های کلی قانون نویسی توسط رهبر معظم انقلاب مهر ماه امسال ابلاغ شده. در این سیاست‌ها اشاره‌ای هم به نوع ادبیات قانون نویسی شده. در واقع به عبارتی واژه به واژه قانون‌ها باید با دقت نوشته بشه. دیدگاه شما در این باره چیه؟
بله، ببینید، در رابطه با ادبیات قانون چند نکته باید لحاظ بشه. اول اینکه حتما در نگارش قانون باید از حقوقدانان استفاده بشه. این نکته مهمی است. اینجا من میخوام یه پرانتز باز بکنم که چقدر خوبه که مجلس ما بیش و پیش از گذشته در راستای هم منبعیات مقام معظم رهبری رنگ و بوی و سبقه حقوقدانی به خود بگیره، چون قراره که اونجا مرکز تولید قوانین خوب باشه و قوانین هم حقوقدان خوب میخواد. لذا اینه که این نکته بسیار میتونه به اون تقویت و غنای ادبیات و در واقع متن حقوقی کمک بکنه. نکته بعدی اینه که بعضی اوقات دیده شده در تکس ها و متن های حقوقی واژگان غیر فارسی در واقع لحاظ میشه که خود این ممکنه به ثقیل نویسی یا ثقیل شدن ادبیات حقوقی ما دامن بزنه. خیلی از دانشجویان حقوق وقتی به ما میرسن عنوان میکنن که متن حقوق قانون کشور، حالا قانون مدنی، قانون تجارت، قانون مجازات چرا انقدر ثقیله، چرا انقدر سنگینه، آیا نمیشد این رو با یک ادبیات نرمتر، با یک ادبیات همه کس فهمتر در حوزه ادبیات؟ یکی از مسائلی که بسیار باید مورد توجه قرار بگیره اینه که کاملا روشن، غیر کلی، واضح و صریح باید نگاشته بشه. اینها چیزهاییست که در قانون گذاری به شدت میتونه مناسب باشه. جامع الاطراف و مانع الاغیار باشه، اون محدودها و لیمیتها کاملا روشن و واضح باشه. اینها اون لازمه های بحث قانون نویسیست.
آقای بازرگان، تحلیلتون از دیگر بندهای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده چیه؟
یکی از مواردی که مقام معظم رهبری روی اون تأکید داشتن بحث شفافیت در قانون نویسی هست، که قوانینی که چه به شکل قانون عادی، چه به شکل قانون اجرایی و چه به شکل مصوبه و مقرره قرار است که در دستور کار قرار بگیره، اینها باید از یک شفافیت برخوردار باشه. نکته دوم بحث عدم تعارض هست. گاهن دیده شده که قوانینی که به شکل قوانین در واقع لاحق نوشته میشه با قوانین سابقی که در این زمین موجود هست دچار یک پارادوکس و عدم همخوانی هست. شاید نکته دیگری که بشه در این خصوص بهش اشاره کرد بحث تنقیح هست. یعنی به این شکل که باید در قانون نویسی همواره اون مراد و اون مطمح نظر مقنن و قانونگذار برای کسانی که قرار است که قانون رو عمل بکنن یا قانون بر اونها بار میشه کاملا روشن و هویدا باشه که این همگاهی اوقات باید بیش از پیش در واقع مطمع نظر قرار بگیره.
خب اما مجلس آینده به نظر وظایف مهمی در قانون گذاری خواهد داشت. شما به عنوان یک حقوقدان چه پیشنهادی به نامزدهای امروز و احتمالاً نمایندگان سال آینده دارین؟
بله ببینید، مجلس آینده اولا باید به این نکته توجه داشته باشه که از اون میزان در واقع قوت و قدرت قانونی که در قانون اساسی مثل اصل 58، مثل اصل 59، مثل اصل 71 که تصریح میکنن مجلس حق قانونگذاری در همه امور کشور رو داره، یا حتی اصل 76 که میگوید مجلس حق تخریب توهم در همه امور کشور رو داره، ببینید اینها پتانسیل های بسیار بزرگی است که در واقع برای مجلس در نظر گرفتیم. و اینکه در واقع اصول ابتدایی قانون اساسی اشاره به این میشه که مثل اصل 6 قانون اساسی که همه امور اتکایش به آراء عمومی و مشورت و شورا هست، بزنید که به نظر میرسه که مجلس شورای اسلامی باید به اون کارکرد اصلی خودش در واقع در دوره بعد نزدیک بشه و در واقع اون رو مد نظر خودش قرار بده و اون قدرت خودش رو و اون در واقع توانمندی خودش رو تقرین قوانینی که اشاره شد قوانین خوب گام برداره. و نکته بعد اینه که حوزه چکن کنترل، نظارت و بازرسی که در واقع مجلس بازوی دیگری رو داره و میتونه تو این حوزه نظارت بکنه، مثل کمیسیون اصل 90، مثل اصل 54 و 55 قانون اساسی که بازوی نظارتی مجلس محترم هست، دیوان محاسبات عمومی کشور، اینها پتانسیل های انصافا کلان و بزرگی است که مجلس میتونه از اونها استفاده بکنه. حتما مجلس محترم باید به این نکته توجه داشته باشه که مانند یک ذره‌بین عمل کرده وزرای محترم و دولت رو در واقع رصد بکنه و مورد مانیتورینگ قرار بده.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر بازرگان از اینکه در این برنامه حضور داشتید و ما رو همراهی کردید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
از اینکه مصدق شما و شنوندگان خوب و فرهیخته شما شدم هم عذرخواهم، هم بسیار خوشحالم که توفیق بود در خدمت شما و دوستان عزیز باشم. خدا نگهدار.
دکتر رضا بازرگان بود، حقوقدان و از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات. ازتون دعوت میکنم همراه باشیم با همکارم، بخشی رو براتون آماده کرده، با هم بشنویم. برمیگردیم دوباره با روزی روزگاری خانم همراه شما هست.
سال 1358 سال سرنوشت سازی برای کشور بود. امام خمینی اصرار داشتند همه نهادهای حکومت باید در سریع ترین زمان شکل بگیرد. اسفند ماه بود که مردم برای انتخابات اولین مجلس شورای اسلامی پای صندوقهای رأی رفتند. امام خمینی روز 24 اسفند 1358 هنگام رأی دادن در انتخابات مجلس.
انشاءالله خداوند مبارک کند.
انشاءالله
مبارک اون روزی است که ایران از سلطه اجانب مستخلص بشود و مجلس شورای اسلامی به وظایف خطیر خود عمل کند.
234 نفر از سوی مردم انتخاب شدند. یکی از خصوصیات اولین مجلس جوان بودن آن بود. میانگین سن نمایندگان کمتر از 41 سال بود. روز 7 خرداد 1359 مجلس رسما تشکیل شد و کارهای ابتدایی آن صورت گرفت. آیت الله مهدوی کنی وزیر کشور.
هیئت رئیسه سنی تا انتخاب هیئت رئیسه دائمی کلیه وظایف هیئت رئیسه دائمی را به عهده خواهند داشت. پس از مراسم افتتاح، نمایندگان حاضر در مجلس طبق اصل 67 قانون اساسی به هیئت اجتماع سوگند یاد می‌کنند. نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
ساختار اولین مجلس بسیار مهم بود. ابوالحسن بنی صدر که تازه رئیس جمهور شده بود خیلی تلاش کرد تا نمایندگان طرفدار خود را راهی مجلس کند. اندک زمانی بعد معلوم شد نیروهای خط امام بزرگترین فراکسیون مجلس هستند. بعد از آن طرفداران بنی صدر در قالب دفتر هماهنگی‌های مردمی رئیس جمهور و در اقلیت هم طرفداران نهضت آزادی بودند. قسمتی هم خود را مستقل می‌دانستند که البته در بیشتر طرح‌ها طرفدار حزب جمهوری اسلامی بودند. اولین حرکت مهم مجلس مسئله اعتبارنامه نماینده ها بود که برخی افراد رأی نیاوردند. حجت الاسلام با هنر نماینده مردم تهران:
دیدید که در مورد تصویب اعتبارنامه ها هیچ نوع ملاحظه‌ای براشون مطرح نبود. حالا اون کسی که یک انحرافی داره، اگر وابسته به ساواک، اگه وابسته به شرق، اگه وابسته به غرب، اگه وابسته به سیاست، اگه منحرفه، اگه فساد اخلاقی داره، حالا هر گونه ولو ملبس به لباس روحانی باشه، مگر نبود که بعضی از افراد رو اعتبارنامه‌شون رو تصویب نکردن با اون که ظاهرا ملبس به لباس روحانی بودن؟ قاطع تصمیم داره مجلس اون خط اصلی انقلاب و امام رو حفظ کنه، مجلس رو پاک کنه.
مجلس روز 26 خرداد هم 6 حقوقدان شورای نگهبان رو انتخاب کرد و جریان تصویب قانون نیز رسمیت یافت. ابوالحسن بنی صدر اولین مهمان مجلس بود و سوگند ریاست جمهوری را آنجا گفت:
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی هم رئیس مجلس شد و علی اکبر پرورش و سید محمد خوینی ها نایب رئیس اول و دوم شدند. اولین چالش مجلس یک ماه بعد در مرداد شروع شد. آن هم انتخاب نخست وزیر. بنی صدر نمیخواست به نیروهای خط امام فرصت عرض اندام بدهد. اما افراد پیشنهادی او مورد قبول مجلس قرار نگرفت. از حجت الاسلام احمد خمینی که امام قبول نکرد تا نامزد شود و همچنین احمد سلامتیان و حتی مصطفی میرسلیم. در نهایت محمد علی رجایی با توافق مجلس و رئیس جمهور معرفی شد.
برنامه بعدیمون رأی‌گیری درباره نخست وزیر نامزد شده به مجلس جناب آقای رجایی است که ضمن اعلان آمار گلدون‌ها را آماده کنید برای رأی گرفتن و میدونید که طبق آیین‌نامه رأی هم با ورقه و مخفیه. نتیجه استخراج آرا، جمع آرای متخذه 196 رأی، آرای موافق 153 رأی، آرای مخالف 24 رأی، آرای ممتنع 19 رأی. بنابراین رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبت.
جنگ در شهریور 1359 یعنی 3 ماه بعد از شروع مجلس آغاز شد و همه چیز را تحت تأثیر قرار داد. بنابراین اولین و شاید مهمترین مصوبات مجلس درباره جنگ بود. مواردی مانند اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأمین بودجه و مخارج جنگ، قانون تأمین مبلغ 3 میلیارد ریال جهت مصارف ضروری و فوری مخصوصاً کمک به مصدومان و جنگ زدگان، قانون بنیاد امور جنگ زدگان و قانون ترمیم اعتبار هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و چندین قانون دیگر. اولین مجلس شورای اسلامی هنوز روزهای سختی در پیش دارد. چالش با بنی صدر، شهادت نمایندگان، درگیری های گروه های داخلی مجلس که همگی را در برنامه بعد بررسی خواهیم کرد.
اسفند ماه امسال فرصتیه برای انتخاب مجدد ما. این ما هستیم که میتونیم مشخص کنیم 4 سال آینده چه قوانینی نوشته بشه و چه تغییری در زندگیمون رخ بده. عقل حکم میکنه در انتخاب خودمون بیشترین دقت رو داشته باشیم. ممنونم از اینکه امشب هم همراه ما بودید. براتون شب خوب و آرامی آرزو میکنم. لطفاً شنیدن ما را به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، روزی روزگاری قانون.
روز و روزگارتون لبریز از یاد خدا. دوستان عزیز همیشه همراه.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. سمیه نجفی هستم. در امامزاده صالح علیه السلام حضور پیدا کردیم در ایام فاطمیه. اجازه بدید با خواهر گرانقدری گفتگو کنم. ازشون میخوایم بشنویم در خصوص ویژگی های زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان ایشون.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و تسلیت میگم این ایام رو. خب خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، اراده و ثابت قدمیشون در راه اعتقاداتشون که خیلی مهمه. من این ویژگی رو همیشه به عنوان الگو قرار میدم، اینکه ما تو زمینه اعتقاداتمون شک و تردید نداشته باشیم.
چقدر تو زندگیتون صبور هستی و صبر میکنی؟
والا صبوری، من همیشه سعی میکنم که اولین فاکتوری که توی هر کاری توی هر موقعیتی داشته باشم همین صبوری باشه، چون زندگی پیش نمیره اینطوری و آدم رشد نمیکنه. من فکر میکنم که یه مؤلفه اصلی و اساسیه که خانم فاطمه زهرا هم حتما قطعا و خیلی از ائمه ما داشتن این ویژگی رو.
اگه بخوایم همانند خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها زندگی خوب و پر از آرامشی داشته باشیم، باید چه کار کنیم؟
به نظر من باید قناعت کرد، باید شکرگزاری کرد، باید چیزهایی رو که داریم رو قدرش رو بدونیم و بابتش شکرگزاری کنیم و اینکه هیچ وقت فراموش نکنیم خدا رو، چه توی لحظات شادمون و چه توی لحظات غم.
درود بر شما. شما سکا خانم
مردانی هستم.
چند سالتونه؟
30.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
با ما منتشر شد.
گرامیان، از طرف خودم و همکارانم در پخش شبکه فرهنگ سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت شما مؤمنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
گل یاس و گل یاس و گل یاس به یادت می که کرونه ها قطره قطره الماس. گل بودی که سیاهی سیلی روی گونه‌هاش نشسته.
شما شنونده شبکه فرهنگ هستید دوستان عزیز. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم مانند همیشه در بخش دوم مورد توجه و عنایت خاص شما خوبان واقع شده باشه. خدمت شما بودیم در بخش دوم به اتفاق این همکاران. تهیه کننده زهرا نصراللهی، صدا بردار علی فضیلت، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی و من هم منیژه یاران گوینده. تا سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون.